جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید جامعه بین المللی عمیقا نگران برنامه هسته‌ای ایران است. با پایان حکومت نظامی درگیری های پراکنده در پایتخت تایلند همچنان ادامه دارد. بهاره هدایت و میلاد اسدی اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 30 اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با 20 مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اظهار داشت که جامعه جهانی همچنان عمیقا نگران برنامه هسته‌ای ایران و عدم پایبندی مقام‌های تهران به تعهدات بین‌المللی خود است. رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور و برزیل گفت که جامعه جهانی در انتظار پاسخ رسمی و معتبر مقام‌های ایرانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بنابر بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما همچنین در این تماس تلفنی امتناع سرسختانه مقام‌های جمهوری اسلامی از مذاکره با نمایندگان کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای تهران و امتناع از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم را ناقض اعتمادسازی ایران با جامعه بین‌المللی دانست. در همین حال دستیار و مشاور ارشد محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه اعلام کرد که قطعنامه‌ای که اینک علیه ایران در شورای امنیت در حال مطرح شدن است به هیچ وجه مشروعیت ندارد. مجتبی ثمره هاشمی در حاشیه نشست دولت به خبرنگاران گفت که واکنش مقام‌های آمریکایی به تفاهم‌نامه هسته‌ای تهران عکس‌العملی بوده است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از تدوین قطعنامه جدید تحریم از مقام‌های ایرانی خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. صبح پنجشنبه با پایان یافتن حکومت نظامی در بانکوک پایتخت تایلند، درگیری‌های پراکنده در خیابان‌های مرکزی شهر همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه نیروهای امنیتی تایلند با یورش به مرکز تجمع مخالفان دولت در مرکز اداری تجاری بانکوک برخی از رهبران مخالفان را دستگیر و به تجمع آنها که نزدیک به 3 ماه به طول انجامید خاتمه دادند. در درگیری‌های 24 ساعت گذشته 5 نفر از مخالفان و 1 عکاس خبری ایتالیایی به ضرب گلوله کشته شدند. در همین حال گزارش می‌شود که بیش از 80 نفر نیز در جریان درگیری‌ها زخمی شدند. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و میلاد اسدی عضو دیگر شورای مرکزی این تشکل دانشجویی با حکم دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. بر اساس حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب، بهاره هدایت با اتهام‌های نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبر، توهین به رئیس جمهوری، اخلال در نظم عمومی به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. میلاد اسدی نیز به حکم قاضی مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده است. مادران 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران برای دیدار با فرزندان خود و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آزادی آنها وارد تهران شدند. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی گزارش داد مادران این 3 زندانی آمریکایی به دلایل بشر دوستانه روادید 1 هفته‌ای دریافت کردند. شین باور، جاشوا فتال 27 ساله به همراه سارا شورت 31 ساله در مرداد ماه سال گذشته در منطقه مرزی کردستان عراق توسط ماموران مرزبانی ایران دستگیر شدند. ایران این 3 کوهنورد آمریکایی را متهم به جاسوسی کرده است. وکیل این 3 کوهنورد مسعود شفیعی با آسوشیتد پرس گفته است که این 3 مادر قصد دارند با مقام‌های رسمی مسئول در این پرونده و محمود احمدی نژاد دیدار کنند. این بود خبرهای ما در مجله بامدادی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله بامدادی. اعمال مقررات منع رفت آمد در تایلند به دنبال اختشاشات و حمله نیروهای نظامی به مخالفان دولت در بانکوک. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه تلاش‌ها برای تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی. ورود مادران 3 جوان آمریکایی بازداشت شده در ایران به تهران. نگاهی به روزنامه‌های صبح و گزارش‌های دیگر، همه در مجله بامدادی رادیو فردا. دولت تایلند به دنبال تسلیم رهبران سرخپوش در پی حمله نیروهای نظامی مقررات منع آمد و شد در 21 استان آن کشور اعمال کرده است. درگیری میان نیروهای نظامی دولت تایلند با معترضین سرخپوش در ساعات بامداد روز گذشته با تسلیم رهبران پیراهن سرخ‌ها موقتاً به پایان رسید. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از آنکه صبح چهارشنبه نیروهای نظامی و ارتش در بانکوک پایتخت تایلند سنگرهای خیابانی سرخ پیراهنها را برچیدند، مخالفین دولت در نقاط گوناگون شهر دست به اعتراض زدند و برخی مکانها از جمله یک فروشگاه بزرگ و یک تئاتر را به آتش کشیدند. دولت تایلند پس از بازداشت رهبران سرخ پیراهنها، پراکنده کردن معترضین و برچیدن سنگرهای آنان، اکنون حکومت نظامی اعلام کرده است. بر پایه مقررات حکومت نظامی، رفت آمد از ساعت 8 شب تا 6 بامداد در تایلند ممنوع شده است. صبح امروز پس از تنگ‌تر شدن حلقه معاصره رهبران پیراهن سرخ‌های مخالف دولت تسلیم ارتش تایلند شدند. پاتو پورن پرومپان یکی از رهبران پیراهن سرخ‌ها گفت تسلیم ما به معنی شکست ما نیست و اعتراض‌ها ادامه خواهد داشت. وی از دیگر معترضین خواست دست از مقاومت بردارند. ارتش با تانک‌های نظامی در شهر حضور دارد و منطقه لومپینی که شورشیان سرخپوش در آن سنگر گرفته بودند را ظاهراً تسخیر کرده است، اما از مرکز شهر بانکوک همچنان ستون‌های دود از فاصله زیاد دیده می‌شود. پانیتان واتان یاگورن سخنگوی دولت تایلند گفت:
Our security operations to secure the perimeter around Bangkok.
عملیات امنیتی ما در بانکوک به ویژه در منطقه لومپینی پارک موفقیت‌آمیز بوده و حالا نیروهای امنیتی قادر به کنترل منطقه لومپینی هستند.
در جریان پیشروی ارتش با تانک و ماشین‌های آب‌پاش به سوی سنگرهای معترضین دست کم 5 نفر از جمله یک خبرنگار عکاس ایتالیایی کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها در چندین منطقه تایلند هواداران پیراهن سرخ‌ها با تجمع به عملیات نظامی ارتش در بانکوک اعتراض کردند. جبهه متحد برای دموکراسی در مقابل دیکتاتوری موسوم به سرخپوشان که از تاکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین تایلند حمایت می‌کنند، دولت فعلی را فاقد مشروعیت دانسته و خواهان برگزاری انتخابات زودرس هستند. مخالفان سرخپوش پیش از این گفته بودند که با هدف پایان دادن به خشونت‌ها مایل به گفتگو با دولت تایلند با میانجیگری سازمان ملل هستند، اما گفتگوها را مشروط به آن کرده بودند که ارتش از مناطق تحصن سرخپوشان عقب نشینی کند. دولت تایلند مداخله سازمان‌های بین‌المللی را در حل بحران این کشور نپذیرفت. درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و معترضین از هفته گذشته و به ویژه پس از کشته شدن خطی سواستیپول موسوم به فرمانده سرخ که روز پنجشنبه از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود به شدت بحرانی شد. رهبر معترضین موسوم به فرمانده سرخ روز دوشنبه در پی جراحات ناشی از اصابت گلوله جان باخت. خشونت‌های روزهای اخیر در بانکوک ده‌ها کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است و خیابان‌های پرتردد دفاتر شرکت‌ها و مدارس این شهر را به تعطیلی کشانده است. دولت تایلند به منظور جلوگیری از پیوستن مردم دیگر مناطق به معترضان پایتخت در 22 استان این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است.
فریدون زرنگار رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر ادامه تلاش‌ها برای تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تأکید کرده است. وزارت امور خارجه ایران میگوید با توافق ایران، برزیل و ترکیه دیگر بختی برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران وجود ندارد. در گفتگو با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در واشنگتن، علیرضا کرمانی از رادیو فردا میپرسد تقدیر باراک اوباما از تلاش‌های برزیل و ترکیه و در این حال استقبال وی از پیشنویس قطعنامه تازه شورای امنیت علیه ایران به چه معناست؟ رسول نفیسی:
صحبت آقای اوباما دقیقاً جهتگیری دولت آمریکا رو نشون میده که از یک طرف دولت آمریکا خوب خوشنود است که ایران تا حدی به مسئله تبادل سوخت کم غنی شده با غنی شده 20% توافق کرده. از طرف دیگه قطعنامه رو به شدت دنبالش هستن، به خاطر اینکه نا اعتقاد بر این دارن که ایران به هیچ وجه تسلیم منطق یا تسلیم منطق غربی ها به اصطلاح نمیشه مگر اینکه فشار جدی روی سر ایران باشه. بنابراین اگر این فشار برداشته بشه، باز ایران همون کارهای سابق رو خواهد کرد. این منطقی است که الان در واشنگتن حاکمیت داره.
آقای نفیسی، این وسط هم بحث مبادله هست هم بحث خواسته های جامعه بین المللی.
اگر به توافقنامه سه جانبه نگاه بکنید، متوجه میشید که ایران باز خودش رو متحد نکرده به اینکه سوخت کمتر غنی شده رو به ترکیه تحویل بده و این رو منوط به یک شرایطی کرده، مثل ابراز حسن نظر از طرف کشورهای کنفرانس وین. بنابراین اگر شما به این موضوع نگاه کنید، متوجه میشید که به چه دلیل غربی ها بر این اصرار دارن که دولت ایران رسما به سازمان انرژی اتمی متحد بشه و تعهد بکنه که این سوخت‌ها رو تحویل میده. بنابراین اعتمادی به ایران ندارن که حتی در همین سطح هم عمل بکنه.
آقای یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم به نوعی دیگر سخن آقای اوباما رو تکرار کرده و ایشون گفتن که منتظر موافقت رسمی ایران با ارسال اورانیوم کم غنی شده در برابر سوخت اتمی هستند.
بله، همینجوری که گفتم، به خاطر اینکه توافقی که الان بین سه کشور شده هیچ نوع تضمین اجرایی نداره، ولی اون چیزی که سازمان انرژی اتمی از ایران میخواد و دولت آمریکا میخواد از ایران این است که همین تعهدی که کرده این رو به طور رسمی با سازمان انرژی اتمی در میان بگذاره و امضا بکنه و خودش متحد بکنه که این کار رو انجام میده.
آقای نفیسی، در برابر آقای منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه اظهار داشتن با توافق میان ایران، برزیل و ترکیه دیگر شانسی برای تصویب یک قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران وجود نداره.
این شاید یه مقدار زیادی خوشبینانه باشه از طرف وزارت خارجه ایران. به احتمال زیاد این قطعنامه تصویب خواهد شد. البته باید درباره ماهیت قطعنامه بگیم، اگر بیش از این پیشنویس نباشه که ما دیدیم، در واقع قطعنامه چندان مهمی نیست، فقط ادامه همون قطعنامه های قبلی است و با یک زبان دیپلماتیک جدیدی.
آقای نفیسی، هم بر کشتیرانی ایران نظارت شدیدتری اعمال خواهد شد و هم بخش بانکداری ایران با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو میشه.
در هر دو مورد اگر به آخر این مواد نگاه بکنید، گفتن که در شرایطی که این کشورها تشخیص بدن که فعالیت ایران مرتبط با مسئله اتمی و مسئله غنی‌سازی، این یک شرط بسیار کشداریه. در مورد بانک ها هم همینجور. به نظرم این قطعنامه جدید حتی از سه قطعنامه قدیمی هم ضعیفتر و ناچیزتره.
اما در هر صورت آقای نفیسی، به هر حال یک اجماع جهانی علیه ایران در این شرایط شکل گرفته، این مهم نیست؟
بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه به خصوص چین و روسیه مواضعشون به غرب نزدیک شده و این رو آمریکا مرهون فعالیت‌های متناقض دولت ایرانه که میتونه سال پیش همین کاری که امروز انجام داد یا میخواد انجام بده انجام بده، کلی هم امتیازات از غرب بگیره و الان با این وضعیت داره بدون که هیچ امتیازی بگیره کشورهای متحد خودش، یعنی چین و روسیه را هم آورده و متحد غرب کرده و اینا همش مثل این 30 سال گذشته نشان دهنده عدم کارایی دیپلماسی ایرانه.
رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. مادران سه جوان آمریکایی بازداشت شده در جمهوری اسلامی که به جاسوسی متهم شدند برای دیدار با فرزندانشان وارد تهران شدند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با وکیل این سه آمریکایی میپرسد برنامه مادران آمریکاییان در ایران چیست؟ مسعود شفیع:
اونچه که تدارک دیده شده و ما هم روش توافق داریم این هست که پنجشنبه رو کلن و انحصاراً اختصاص دادیم به ملاقات با فرزندانشون با ایکرا و در عمل حالا نمیدونم مدت این ملاقات یک ساعت یا چهار ساعت یا کل روز هست.
مدت ویزای اونها چقدر هست؟ اونها تا چه زمانی اجازه اقامت در ایران رو دارن؟
ویزاشون اونچه که به من گفتن، چون قبلا هم خدمتتون گفته بودم که من معمولاً هفته یکی دو تا کنفرانس تلفنی با این سه تا خانواده داشتم و آخرین صحبتی که داشتیم صحبت از ویزای 7 روزه‌شون بوده. حتی این طرف هم من مطلع شده بودم که ویزای 7 روزه به اونها دادن. حالا این احتمال هست که این ویزا تمدید بشه یا هر اتفاق دیگری بیفته، مثلا زودتر برن یا تمدید بشه. آنچه که من مطلع شدم ویزا 7 روزه است.
و آیا در مدت زمان اقامتشون در ایران جز ملاقات با فرزندانشون برنامه‌ای برای ملاقات با مقامات قضایی دارند یا خیر؟
به ترتیب تقدم اون چی که مورد نظرشون هست، در درجه اول ملاقات با بچه‌هاشون هست، بعد از اون ملاقات با وکیلشون یعنی من هست، و بعد از این قضایا دارن تدارک می‌بینن که اگر بتوانن با چند تا از مقامات و مسئولین کشوری هم ملاقات داشته باشه.
آقای شفیع، شما به عنوان وکیل پرونده کهنه‌بردان زندانی در ایران فکر میکنید آیا حضور مادران و اونها در ایران و ملاقات با فرزندانشون میتونه تأثیری هم در تسریع روند قضایی پرونده داشته باشه، با توجه به اینکه بیش از 9 ماه از بازداشت اونها در ایران میگذره و هنوز مراحل قانونی تشکیل پرونده طی نشده؟
پرونده فعلا در مرحله تحقیق هست. تحقیق خب قاعدتا هنوز تمام نشده، ولی شرایط و احوال رو به گونه‌ای دیدم که تحقیق رو به انتهاست و تمام شده تلقی میشه و تصورم این هست که حالا یا با بودن مادر یا بعد از رفتنشون پرونده به دادگاه ارجاع بشه. اما همین مدت طولانی 9 ماه یا 10 ماه هم من بارها طی لوایح مختلف به مسئولین پرونده و به دادستانی اعلام کردم که این مدت خیلی توجیه قانونی نداره، چون علل اصول در این گونه پرونده ها به ویژه پرونده های سیاسی یا امنیتی اصولا بیش از 4 ماه در بازداشت موندن خیلی قابل توجیه نیست و قاعدتا بعد از 4 ماه قاضی تحقیق یا بازپرس باید تکلیف پرونده روشن بکنه، به این ترتیب که یا قرار من پیگرد بزنه و یا اینکه قراری که صادر میکنه قرار مجرمیت رو و کیف خاص رو مد نظر داشته باشه و در اون صورت پرونده به دادگاه ارجاع بشه. ولی متاسفانه همطور که میدونید این اتفاق هنوز نیفتاده و حتی به من به عنوان وکیل اجازه داده نشده که من موکلینم رو ببینم.
و به این ترتیب پس شما در جریان آن چیزی که در پرونده هم در حال حاضر به عنوان اتهام این افراد ثبت شده هم نیستید؟
خب جسته گریخته چرا، اطلاع داریم. ببینید اون چی که مطرح شده از اول و هنوز هم مد نظر هست بحث ورود غیر مجاز هست و اینکه بعضا سوال میشه در خصوص اتهام جاسوسی، این رو هیچ یک از مقامات قضایی ما صراحتا اعلام نکردن و اون چی که هر از چنگاهی بعضی اظهار میکنن و در خصوص جاسوسی اظهار نظر شده، اون شاید بگم غیر مسئولانه بوده، چون در عمل مقام قضایی چنین اظهار نظری نکرده. شاید گاهی اوقات مقامات اجرایی در خصوص جاسوسی مطلبی رو گفته باشن که این حتی با این ترتیب با توجه به اینکه اصولا این پرونده هنوز به اون مرحله صدور حکم و بررسی اینها نرسیده، به طور طبیعی میشه گفت این یه نوعی پیش‌داوری هست.
مسعود شفیعی، وکیل سه جوان آمریکایی بازداشتی در ایران. فعالین تشکل سیاسی اجتماعی روسیه دیگر در برابر سفارت جمهوری اسلامی در مسکو در اعتراض به اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. آنا رایسکایا:
سه‌شنبه 5 نماینده روسیه دیگر با سرکردن گونی سیاه و پیچاندن تناب به دور گردن خیش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در مسکو دست به تحصن زدند. با این اقدام 4 پسر و 1 دختر روس به نمایندگی از حزب خود به اعدام 4 مرد و 1 زن ایرانی اعتراض کردند. نماینده روابط عمومی روسیه دیگر در گفتگو با رادیو فردا متن بیانیه این تشکل را که به سفارت جمهوری اسلامی در مسکو تحویل داده شد قرائت کرد.
9 ماه می در زندان اوین در تهران 5 فعال سیاسی اعدام شدند. فرزاد کمانگر، شیرین علم‌حولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان به محاربه و تهدید امنیت ملی محکوم شده بودند. این جنایت تنها یکی از نمونه‌های بیشمار برخورد بی‌رحمانه با زندانیان سیاسی و نقض قوانین و اصول حقوقی در ایران است. این 5 نفر در دوره بازداشت مورد شکنجه، تحقیر و فشار روانی قرار گرفته بودند. ایران دارای یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها در دنیاست. ما از بیش از 80 اعدام در این کشور در دوره اخیر خبر داریم. ما برخورد حکومت ایران را محکوم می‌کنیم و از این کشور خواستار آنیم تا از جنایت‌های از این دست خودداری کند. رعایت حقوق بشر بیشتر توجه کند و اعدام‌ها را متوقف سازد. ما علیه اعدام هستیم.
به گفته نماینده روابط عمومی روسیه دیگر، محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، به تظاهر کنندگان وعده داد بیانیه‌شان را مورد بررسی قرار داده و در اسرع وقت پاسخ آن را بدهد. پس از تحویل بیانیه و خروج از سفارت جمهوری اسلامی، تظاهر کنندگان توسط پلیس دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. پس از چند ساعت همه آنها آزاد شدند تا سپس در دادگاه‌های محلی به جرم مشارکت در تجمع غیرقانونی محاکمه شوند. مجازات این جرم در روسیه معمولاً پرداخت جریمه است. نماینده روابط عمومی روسیه دیگر در گفتگو با رادیو فردا افزود:
ما
علیه اعدام هستیم، به ویژه اعدام فعالین سیاسی. از دید ما این پذیرفتنی نیست که مخالفین دولت با تهدید به مرگ روبرو شوند. اگر کسی به دلیل انتقاد از مقام‌های رسمی به قتل برسد، این خلاف عقل و درایت است و ما به شدت با آن مخالف هستیم. به همین دلیل مقام‌های ایران را از موضع خود مطلع ساختیم و از آنها خواستیم از تعقیب فعالین سیاسی دست بردارند و اعدام را متوقف کنند.
این اقدام روسیه دیگر که برای نخستین بار به نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان می‌دهد، مورد پوشش خبری نسبت گسترده در رسانه‌های روسی قرار گرفت. روسیه دیگر ائتلاف چند تشکل اجتماعی سیاسی است که در سال 2006 تشکیل شد و از همان سال در اپوزیسیون دولت قرار گرفت. هدف از ایجاد آن تغییر نظام کنونی سیاسی روسیه با توسل به ابزارهای قانونی است. حزب ناسیونال بولشویک روسیه به رهبری ادوارد لیمونوف، نویسنده و فعال سیاسی، پس از ممنوعیت فعالیتش در سال 2007، هسته مرکزی روسیه دیگر را تشکیل داد. از دیگر احزاب این ائتلاف جبهه مدنی متحد است که گاری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج دنیا و از مخالفین سرسخت دولت کنونی روسیه، رهبری آن را بر عهده دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
به سراغ شهرام رفیع‌زاده و روزنامه‌های صبح میریم. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر.
از میان مطبوعات
سلام و صبح شما بخیر. امروز مطالب مهمی که در روزنامه منتشر شده از جمله این هست که روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات آقای حیدر مستحید وزیر اطلاعات رو منتشر کرده و با این تیتر که فتنه با سرکوب به پایان رسید، آقای مستحید در مورد سرکوب اعتراضات پس از 11 ماه تایید کرده استفاده از روش‌های سرکوب رو. اما روزنامه رسالت از موضع دیگه اظهارات وزیر اطلاعات رو منعکس کرده و از جمله به نقل از ایشون نوشته که در مورد بازداشت آقای موسوی و دیگر رهبران جنبش اعتراضی نوشته که ما تابع تصمیم نظام هستیم و در صورتی نظام تصمیم بگیره به بازداشت این افراد، ما اینها رو دستگیر خواهیم کرد.
آقای رفیع‌زاده، بیانیه هسته‌ای هم از محورهایی بوده که در مطبوعات ایران انعکاس یافته. بفرمایید که روزنامه‌های ایران در این خصوص چه نوشتن؟
در این مورد روزنامه همشهری تازه ترین خبر رو منتشر کرده و اون رسیدن پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید به شورای امنیت سازمان ملل هست. این روزنامه نوشته که دیروز آقای علی اکبر صالحی خبر داده بود که ممکنه دیداری بین یکی از مقام‌های ایرانی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت بگیره، اما هنوز این حرف منتشر نشده. قطعنامه تحریم‌ها به سازمان ملل و به شورای امنیت رسیده و چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت می‌کنند. روزنامه جمهوری اسلامی با توجه به همین خبر اومده در تحلیل هفته خودش نوشته که این بیانیه سه‌جانبه‌ای که اخیراً در تهران بین ایران و ترکیه و برزیل امضا شد نوعی کوتاه آمدن بوده و تاکید کرده که این بیانیه سه تا ایراد و مشکل اساسی داشته که در این زمینه باید به مردم توضیح داده بشه. این روزنامه همچنین رو این نکته تاکید کرده که هرچه جمهوری اسلامی کوتاه بیاد تحریم‌ها همچنان بر سر جای خودشون خواهند بود و شورای امنیت تصمیم خودش رو خواهد گرفت.
در خصوص بازگشت علی وکیلی راد که در فرانسه در پرونده قتل دکتر شاپور بختیار مجرم شناخته شده بود، روزنامه ایران مطالب گوناگونی نوشتند. بازگشت وی به ایران در مطبوعات ایران چگونه انعکاس یافته؟
روزنامه های ایران اغلبشون از ایشون به عنوان قاتل آقای دکتر بختیار یاد نکردند، در حالی که ایشون به همین جرم 18 سال زندان بوده در فرانسه. از ایشون به عنوان یک تبعه ایرانی بازداشت شده در فرانسه یاد کردند و سعی کردند که یه مقداری با حالت عاطفی از ورود ایشون به خاک میهن سخن بگن و خود آقای وکیلی راد هم گفته که من اگر حافظه ام اجازه بده گفتنی ها رو خواهم گفت. البته این رو روزنامه قدس نوشته. روزنامه رسالت هم به نقل از وزیر اطلاعات نوشته که ما در حال تحقیق هستیم که ببینیم آیا ایشون این مدتی که اونجا بوده بهش بد گذشته یا نه.
یکی از موضوعات دیگری که در روزنامه‌های صبح انعکاس یافته موضوع مصوبه دولت در زمینه خروج بیش از 160 شرکت از پایتخت هست.
بله، امروز روزنامه جامعه جمع خبری رو منتشر کرده مبنی بر ابلاغ اسامی 163 شرکت و سازمان دولتی که اینها باید از تهران خارج بشن. روزنامه آرمان همین خبر رو با عنوان فهرست اسامی 163 شرکت اخراجی از تهران مورد توجه قرار داده و پیرو همون صحبت و تأکیدی که آقای احمدی نژاد اخیراً داشتند که باید جمعیت تهران کم بشه، قرار هست که خود دولت یک سری از کارمندان خودش رو بدین وسیله از تهران خارج بکنه همراه با خانواده ها و کل مؤسساتشون.
شهرام رفیزاده و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. باشگاه‌های نصف جهان سکوهای برتر لیگ برتر را از آن خود ساختند. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. با پایان فصل نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و به دنبال قهرمانی تیم اصفهان، تیم دیگر اصفهانی ذوب‌آهن نیز نایب قهرمان ایران شد. ذوب‌آهن با پیروزی 3-0 مقابل ملوان با 61 امتیاز پس از سپاهان 67 امتیازی در مکان دوم ایستاد. تیم استقلال تهران نیز در پی مساوی 1-1 با پیکان با 59 امتیاز سوم شد. تیم‌های پرسپولیس، استیلازین و سبای قم به ترتیب 4-6 شدند. سه تیم سپاسی شیراز، ابومسلم مشهد و استقلال اهواز که در ته جدول قرار گرفتند از لیگ برتر خارج شدند. ابومسلم دیشب 2-5 در آخرین بازی خود از مس کرمان شکست خورد. در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا که در تهران جریان دارد، تیم نوجوانان ایران با پیروزی 3-2 مقابل تیم تایوان به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها راه یافت. ایران امشب در نیمه نهایی با تیم نوجوانان هند روبروست. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران سابقه قهرمانی جهان و قهرمانی در آسیا را در کارنامه دارد. شب گذشته فینال جام آسیا فوتبال باشگاه‌های اسپانیا معروف به کوپا دل ری در مادرید پایتخت این کشور برگزار و تیم سویا با 2 اتلتیکو مادرید را شکست داد. به این ترتیب تیم سویا به عنوان برنده جام حذفی و بارسلون به عنوان فاتح لیگ برتر مسابقه سوپرکاپ اسپانیا را برگزار خواهند کرد. در فاصله 3 به آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی 2010، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در مقرراتی تازه مکس کردن پنالتی زن را مقابل توپ ممنوع اعلام کرد. بر اساس مقررات تازه، در صورتی که بازیکن زننده پنالتی به طرف توپ حرکت و سپس مقابل آن مکس کند و آنگاه ضربه را بزند، این حرکت خطا و یک عمل غیر ورزشی به حساب می آید. جریمه بازیکن 1 است و در صورت گل شدن توپ پنالتی تکرار می شود. و اوسین بولت دونده جامائیکایی و برنده سه مدال طلای بازی‌های المپیک پکن در مسابقات بین‌المللی دو میدانی در کره جنوبی بهترین زمان را در سال جاری برای 200 متر به جای گذاشت. بولت 100 متر را در مدت 9 ثانیه و 86 صدم ثانیه دوید. اوسین بولت که دارنده رکورد جهانی دوهای 100 متر و 200 متر است، قصد دارد روز یکشنبه در شانگهای واقع در چین بهترین زمان را در سال 2010 برای دوی 200 متر به ثبت برساند.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی همراه شما خواهیم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
یادت اون شبای گریه نایدون، یادت شب تو کوچه با تنه خیز زیر بارون، یادته چه با دل خوره سر قرارمون میومدی، ولی با اون همه سرس حوثه یه پنون، یادته با میشد پنجره هامون رو به هم وقت سهر، خونک های نسیم صبح خروس خون، یادته گاهی وقتا قرد میکردی واسه بدبولی من، میشدی دود مثل بچه ها پشیمون، یادته آفتنیمون توی حوزه سنگی فوار داد، وسط گرمای زهرای تابستون، یادته
شبای Yo, what's up? Zip, 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 man, drop. For my babies in the hood.
I'm a daddy,
تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یه برق از فازم پرید مامی گفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیجه اگه اینجاست خمار و گیجه همه میخوردن توی همبول ما هم بودیم خوشحال و شنگول به سر و خیلی خفم دختر و توی کفم واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفم یه دختر اومد جلو رومه داد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم نمیرخصم خود تو برو چند نفر داره دورت خوده یکی داشت میذاشت کلاس رفیقش من گفت خلاف دگه حالت بد شده برو اون گوشه سمت را
چی میخوای بگو صدات میپیچه توی تموم دنیا کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب ها
کردم رفته بود تو مخم از کتاشو نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزن سیتا جیغ افته رو صدا بی ساقتم میزن
تو رو میبری با خودمونو بره از را
ها از رادیو فردا.
مجموعه ارزشمندی از آثار هنری تعدادی از بزرگترین نقاشان دنیا که به مدت 40 سال در جایی مخفی نگهداری میشد ماه جوان امسال به حراج میرسد. این مجموعه شامل 141 تابلوی نفیس از هنرمندان بزرگی چون پیکاسو، سزان و دراین است. این تابلوها به یک مجموعه دار فرانسوی تعلق داشته که پس از مرگ او در سال 1939 توسط دستیارش در یک بانک به امانت گذاشته شده بود. انتظار می رود حراج این مجموعه با قیمت 16 میلیون و 600 هزار پوند در حراجی ساتبی لندن و پاریس انجام شود. یکی از این آثار نقاشی متعلق به آندره دراین هنرمند فرانسوی است که در سال 1905 خلق شده و 22 جوان امسال در لندن حراج می شود. سایر 140 نقاشی این مجموعه 29 جوان در حراجی پاریس عرضه خواهند شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
تو با خاطر هات فقط یه عکس پاره مونده واسه این دل دیوونه من چاره نمونده چقدر سخت خدایا غریبی و جدایی نگاهی تو به ما کن که تنها خدایا غریبی و جدایی نگاهی تو به ما کن که تنها پناهی
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در مسابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
من
خواستم
امتیاز بدم به
آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا بارز هفته
Sweet dreams are made of
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جهان دانش.
خنده اشتها را زیاد می کند. به گفته دانشمندان آمریکایی، خنده باعث افزایش ترشح هورمون‌هایی می شود که مسئول ایجاد حس گرسنگی در بدن هستند. دانشمندان طی تحقیقات خود به گروهی فیلم‌های خنده‌دار نشان دادند و سپس خون آنها را آزمایش کردند. این آزمایش‌ها نشان داد که مقدار گرلین که ماده اشتها افزاست در خون بالا رفته و درصد لپتین که ماده مسئول احساس سیری در بدن است کاهش پیدا کرده است. دانشمندان اکنون امیدوار شدند که بتوانند با خنده درمانی به بیمارانی کمک کنند که اشتهای خود را به مدت طولانی از دست دادند، مثلا به خاطر درد شدید و یا افسردگی مزمن.
کنم وقتی همه وصلیم به هم، قدمک شک میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم. شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم،
شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کنم،
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجر کنم، وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم. شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
بدون هیچ کی تو دنیا قدر تو برام عزیز نیست، گفته بودم که نباشی میمیرم و این عجیب نیست، لحظه ها میترم آروم اما این همیشگی نیست، تو میری منم به یادت میمونم با چشمای خیلی، حالا من تنها 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 مو بی تو هیچا، توی شب همو می نویسم بی تو می میره دلم، تو عبد چشم راتم تو چشم
منی، ماه من تو الان دلیل آه منی، تو یک دفعه عشق من رو مچاره کرد، بگذری از من و بشی دوچاره بعد، دیگه توی روزهات اما یادی نیست و دیگه توی شبهای من شادی نیست و خیلی وقت دست که رفته، یک سال میگی شاید برگشتی نفته، دلم میگه دیگه بست دست راه تو تموم کن دیگه دست دست ها تو، یک نفر یک قدم بیا جلو شدش، یک نفر از یک نفر میاد تو رو، یهو میبرت توی حال بیست و آروم، یهو میره تو هم میشی نیست و ناخون، رفت فشار زندگی مارزومه نره بارا، بیا و ببین حالا روز منو بارا.